استودیوی پی یک. برنامه خبری نیمه روز.
سلام، به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبانتان هستم. ساعت 1 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. در آغاز چند خبر. برخی از مردم محلی در ولسوالی چپدری ولایت کنر میگویند که بر اثر وزش باد آتش سوزی جنگلات این ولسوالی دوباره شعله ور شده. در همین حال مقام ها گفتند که آتش سوزی در جنگلات کنر و نورستان مهار شده. بیشتر تا دقایق بعد. سفارت ترکیه در کابل از توزیع مواد غذایی و غیر غذایی کمک این کشور با 500 خانواده در کابل خبر داده است. این سفارت گفته که این کمک ها توسط ریل به افغانستان منتقل شده بود. برنامه جهانی غذا هفته گذشته گفت که 18 میلیون نفر در افغانستان به غذای کافی دسترسی ندارند. چندین انفجار شهر کیف پایتخت اوکراین را دیشب تکان داد. شاروالی کیف امروز گفت که دو منطقه در این شهر هدف قرار گرفته و در نتیجه یک نفر زخمی شده است. در همین حال درگیری شدید در شهر سویرودونسک در شرق اوکراین ادامه داشته و نیروهای اوکراینی روز گذشته گفتند که برخی از بخشای شهر را که در کنترل روسیه بود پس گرفتند. و در ادامه بازی‌های رایابی و جام جهانی کرکت، تیم ملی کرکت افغانستان فردا دوشنبه در دومین بازی پنج آوره با تیم زیمبابوه وارد میدان می شود. شهر هراره پایتخت زیمبابوه میزبان این رقابت هاست. افغانستان دیروز در اولین بازی پنج آوره به مسافه تیم زیمبابوه رفت و این تیم را با تفاوت 60-2 شکست داد. بازی را نخست افغانستان آغاز کرد و با از دست دادن 5 بازیکنش به زیمبابوه 277-2 هدف تعیین کرد. زیمبابوه با انجام دادن 216-2 همه بازیکنانش را از دست داد و شکست خورد. اینجا رادیو آزادی است. باز هم شما را خوش آمدید میگوییم. این هم فهرست مختصری از گزارش ها و مطالبی که در ادامه برنامه میشنوید. مقام های طالبان میگویند که آتش سوزی در جنگلات کنر و نورستان مهار شده. یک باشنده یک کنر چی میگوید؟
جنگل ها آتش گرفته و ادامه دارد. یک بار آتش مهار شده بود، اما اوکنین دوباره از اثر بادها شدت گرفت.
برای جلوگیری از تکرار آتش سوزی در جنگلات به چه اقدامات نیاز است؟
در قدم نخست باید یک نیرو یا یک قوت با نام قطعه سبزی که فعلا موجود داره اما ضعیف است، این باید در تمام جنگلات افغانستان باید باشه و یک سیستمی که قبل از آغاز یک واقعه ما را خبر می سازه ما در جنگلات خود داشته باشیم.
در بادغیس بسیاری دهقانان به کشت هنگ رو آوردند.
کشت کوهنار کرده یه خیلی بهتره، یه مال تجارت است، یه هر جای باشه که نمی بیشتر پایده زیاده دیگه.
و در برنامه شکست سکوت؟
در برنامه امروز شکست سکوت تمرکز میکنیم روی بسته شدن تعداد زیاد رستوران ها در هرات که مربوط به خانم ها بودند و این رستوران ها برای خودشان و اطرافیانشان یک منبع درآمد و زندگی به شمار میرند.
این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم شما را خوش آمدید میگوییم. سلام مجدد میزبانتان ستار فروغ را در این برنامه از رادیو آزادی بپذیرید. همکارم در بخش تکنیک طاهر روشان هم برایتان سلام تقدیم میکند. 1:04 پس از چاشت به وقت افغانستان شد. با دنبال آتش سوزی در جنگلات در ولسوالی های چپدری در ولسوالی چپدری ولایت کنر و ولسوالی نورگرام ولایت نورستان مقام ها اکنون میگویند که آتش سوزی مهار شده. باشنده های محلی در این باره چی میگویند؟ در این گزارش بشنوید.
خبرهای زد و نقیز در مورد آتش سوزی در جنگل‌های شامدره نورستان و چپدره کنر و نگرانی‌ها از گسترش دامنه آتش در جنگل‌های ولسوالی علیشنگ ولایت لغمان. هرچند مردم محل در این مناطق از آتش سوزی‌ها گپ می‌زنند، اما مقام‌های مرکزی و ساحه‌ای طالبان از مهار شدن آن می‌گویند. شرف‌الدین مسلم، معین وزارت رسیدگی به حوادث طبیعی طالبان، در یک پیام تازه به رسانه ها از مهار آتش سوزی در جنگل های این ولایات اطمینان داده است.
در اولسونو آتش سوزی به همکاری مردم و مقام های محلی به گونه کامل مهار شده است.
مکمل ختم سویدی.
یک تن از باشندگان ولسوالی نورگرام و ولایت نورستان به رادیو آزادی میگوید هرچند آتش سوزی در جنگل های این ولایت تا اندازه مهار شده، اما احتمالا وجود دارد که دوباره شعله ور شود.
از چند بدین سو در جنگلات نورستان در شام آتش سوزی جریان داشت، اما با فعلا آتش سوزی مهار شده، اما احتمال از این وجود داره که با وزش باد دوباره امی آتش سوزی جریان پیدا کنه.
عبدالوهاب از دیگر باشندگان این ولایت به رادیو آزادی گفت آتش سوزی موجب از بین رفتن منابع اقتصادی عایداتی مردم شده است.
این جنگل ها منبع خوب عایداتی برای مردم بود، زیرا جلغوزه و سمارق داشت و مردم از همین را امرار معیشت می کردند، اما آتش همه را از بین برد.
از سوی هم باشندگان چپدره ولایت کنر می گویند هرچند آتش در جنگل های این ولایت مهار شده بود، اما اکنون از اثر وزش باد دوباره شدت گرفته است. حسین شاه جلالی باشنده این ولسوالی به رادیو آزادی گفت
جنگل ها آتش گرفته و ادامه دارد. یک بار آتش مهار شده بود، اما اکنون دوباره از اثر بادها شدت گرفت.
جنگل های شامدره ولسوالی نورگرام ولایت نورستان از 10 روز به این سو و جنگل های چپدره کنر از 3 روز به این سو آتش گرفتند. بر بنیاد تخمین های مقام های محلی تا کنون 1700 جریب زمین و جنگل در آتش سوخته است. برخی از باشندگان ولسوالی علیشنگ لغمان به رادیو آزادی با ابراز نگرانی گفتند اگر این آتش سوزی مهار نشود به این ولایت نیز خواهد رسید.
علت اصلی آتش سوزی در جنگل ها چیست؟ این سوال را در آغاز گفتگو از میرویس خوبیانی، کارشناس امور زراعت و محیط زیست پرسیدم.
بسیار عوامل مختلف داره که جنگلات با آتش سوزی روبرو می شود. آتش در جنگلا انکشاف پیدا میکنه. یکی از عوامل از نوع عوامل طبیعی است و یکی هم عوامل شخصی است، یعنی انسانی که در او انسان دخالت میکنه. موضوع طبیعی خشکسالی های پای در پای رادبرق هست و همچنان موضوعات عضوی هست که چطور ما میتونیم در بعضی از جایا مسائل عضوی داریم ما که اونا در میگیره. و در بخش موضوعات انسانی ما شما میبینیم که جنگ های پای در پای و یا هم بعضی از مسائل دیگه که در جنگلات مردم با میله میره یا مردم در جای میرن، اما باقی ماندای آتش که دوجا میمونن بالاخره آتش دوجا به وقوع میپیوسته و آتش با وجود میاد. اما فعلا مشخص نیست آتش سوزی که در ولایت نورستان و یا هم فعلا در ولایت کنر با وجود آمده یا آتش سوزی علت ازی چی است. خب مطمئن هستیم که علت ازی شاید مداخله انسانی باشه، شاید مسائل شخصی باشه یا هم رقابت‌های منطقوی هست، شاید از او با وجود آمده باشه. خود تا فعلا دقیق نیست که آتش از کدام موضوع با وجود آمده.
برای جلوگیری از تکرار آتش سوزی در آینده باید چه اقدامات صورت بگیرد؟
بسیار گپ خوب می است که ما باید یک تجربه شد بر ما که ما باید در آینده باید چه کارهای باید در این راستا بکنیم. ما در آینده باید در قدم نخست باید یک نیرو یا یک قوت به نام قطعه سبزی که فعلا موجود داره اما ضعیف هست، این باید در تمام جنگلات افغانستان باید باشه و یک سیستم در انگلیسی برش ایرلی ورنینگ سیستم میگه، یا سیستمی که قبل از آغاز یک واقعه ما را خبر میسازه. یعنی دو سیستم های باید ما در جنگلات خود داشته باشیم. شما ببینید جنگل مثل نفت سوزی واره نیست که در یک دقیقه تمام نفت در میگیره. جنگل اگر در یک جریب زمین اگر آتش سوزی به وجود بیایه کس خبر شوه به مدت 20 نفر محل مردم محلم با سادگی میتونیم ما را کنترل بکنیم. ولی بهتری است که ما از وسایل اصلی استفاده بکنیم، وسایل اصلی داینده برش داشته باشیم، قطعه سبز مجهز ما دوجه داشته باشیم و مردم منطقه آگاهی عامه بر مردم منطقه بسیار زیاد مهم است که ما باید مردم منطقه را منسجم بسازیم بر از نوع از اضرار آتش سوزی، از اضرار جنگل سوزی و اهمیت اقتصادی بودن جنگل بر از نوع خبر بدیم. این مسائل است که باید داینده ما اینا را به شکل درست ما در نظر بگیریم تا باشه همین یک سرمایه ملی که به نام جنگل ما در افغانستان داریم باید را ما کنترل بکنیم.
آتش سوزی در جنگل جنگلات بر محیط زیست چی اثرات میگذارد؟
فوق العاده ببینین، وقتی که ما از جنگل میگیم رو یک ربط بسیار وسیع با محیط زیست داره. می جنگلات است که بر ما اکسیژن تولید میکنه، می جنگلات است که برای حیات وحش، می جنگلات است که برای زنبور عسل، می جنگلات است که برای کوچی ها، برای مردمی که اونجا مالدار هستند، اینا همش بالای محیط زیست بسیار زیاد تغییر میکنه، محیط زیست اینا صدمه میرسانه.
گفتگوی بود با میرویس خوگیانی، کارشناس امور زراعت و محیط زیست.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
سپاس که با رادیو آزادی هستید. 1:11 پس از چاشت به وقت افغانستان شد. در نیمه دوم ساعت تکرار برنامه شکست سکوت پخش می شود. شهر کیف پایتخت اوکراین دیشب شاهد چندین انفجار بود. شاروال کیف امروز گفت که دو منطقه مختلف شهر هدف قرار گرفت و در نتیجه یک نفر زخمی شد. تا هنوز علت انفجارها مشخص نیست. فرشته نگاه موضوع را دنبال کرده و همین اکنون در استدیو است. فرشته جان سلام، جزئیات بیشتر در مورد انفجارهای دیشب در کیف چیست؟
ویتالی کلیچکو، شاروال شهر کیف پایتخت اوکراین، امروز در تلگرام خود اعلان کرد که مناطق دنتسکی و دنپروتسکی شاید چند انفجار بودن. از زمانی که روسیه نیروهای خود را از کیف خارج کرد تا تلاشای نظامی خود را در منطقه شرقی دنباس و جنوب شرق اوکراین متمرکز کند، در چند هفته گذشته هیچ حمله‌ای در کیف صورت نگرفته بود. کلیچکو گفته که یک تن زخمی شده و به گفته او تا هنوز از کشته شدن کسی گزارش نشده. او افزوده که هنوز علت انفجارها مشخص نیست. تیم‌های مددرسان برای بررسی بیشتر به محل رویداد رسیده.
وضعیت در شرق اوکراین در حال حاضر چیگونه است؟
همزمان درگیری شدید در شهر سیورودونسک در منطقه لوهانسک ادامه یافت. نیروهای اوکراین دیروز گفتند که برخی از مناطق شهر که تحت کنترل روسیه بود پس گرفته شده است. حداقل 11 غیر نظامی در منطقه لوهانسک دیروز کشته شدند. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در سخنرانی دیروز خود گفت که اوضاع در سیورودونسک بسیار وخیم است. او گفت که حملات هوایی دوامدار، آتش توپخانه و راکت پراکنی در سراسر منطقه جریان دارد. الکساندر استریوک، شاروال سیورودونسک، ادعای روسیه مبنی بر عقب نشینی برخی از نیروهای اوکراین از این شهر را رد کرد. او در تلگرام خود گفت که سربازان اوکراین موفق به استقرار مجدد و ایجاد خط دفاعی شدند. درگیری ها در شهر مجاور لیسیچانسک کم شدید بود.
از همکاری کشورهای متحد اوکراین چی خبر؟
ایالات متحده آمریکا در اوایل این هفته کمک‌های نظامی 700 میلیون دلاری دیگر را به اوکراین تصویب کرد که شامل 4 سیستم قدرتمند راکتی است که می‌تواند توپخانه سنگین را تا 70 کیلومتری منهدم کند. همچنین اوکراین دیروز گفت که مهمات مهم را که نروژ به این کشور کمک کرده در خط مقدم جابجا کرده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در مصاحبه با رسانه‌های دولتی کشورش دیروز مدعی شد که اردوی روسیه تسلیحات غربی را شکست داده. دمیتری مدودف، معاون رئیس شورای امنیت روسیه و یکی از نزدیکترین متحدان پوتین، دیروز هشدار داد که اگر اوکراین از سیستم‌های راکتی کمک شده سوی آمریکا برای انجام عملات به خاک روسیه استفاده کند، مسکو می‌تواند شهرهای کشورهای غربی را هدف قرار دهد. اداره جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در اول جون اعلان کرد که از اوکراین تضمین گرفته که از سیستم های راکتی جدید برای هدف قرار دادن روسیه استفاده نکند.
همکارم فرشته نگاه در باره اوکراین گزارش می داد. اینجا رادیو آزادی است. سپاس که تا حال با ما همراه هستید.
بیشتر از خبر،
بسیاری از دهقانان ولایت بادغیس گیاه هنگ را جایگزین کشت تریاک کردند. گزارش در این باره داریم که تا دقایق دیگر پخش می شود. اکنون سید سمی عباس مطبوعات جهان را در باره افغانستان مرور میکند.
روزنامه گاردین چاپ بریتانیا درباره فعالیت القاعده در افغانستان و تهدیدهای احتمالی که از آن سرچشمه میگیرد مطلبی را نشر کرده است. در مطلب به استناد از یک گزارش ملل متحد آمده است که القاعده در افغانستان تحت تسلط طالبان از پناهگاه بهره‌مند است. شورای امنیت سازمان ملل متحد هفته گذشته در مورد القاعده راپوری را نشر نموده که به نوشته گاردین یافته‌های آن نگرانی‌ها را در مورد احتمال این که افغانستان به بستر حملات تروریستی تبدیل خواهد شد بیشتر می‌سازد. در این مطلب با آن بخش گزارش ملل متحد اشاره می‌شود که آزادی فعالیت القاعده در افغانستان رو به افزایش است و در آینده شاید زمینه حملات از سوی این گروه را فراهم بسازد. روزنامه گاردین بیرون رفتن قوای خارجی از افغانستان را یک عامل افزایش فعالیت القاعده در این کشور خوانده است. روزنامه می افزاید نزدیک شدن روابط بین طالبان و القاعده به منتقدین جو بایدن رئیس جمهور آمریکا زمینه را مساعد می سازد که بیرون کردن قوای آمریکا از افغانستان را یک اشتباه بخوانند. اما روزنامه می نویسد که در مورد رفتن تعداد زیاد تروریستان به افغانستان کدام سند وجود ندارد و رسیدن یک تعداد کم چنین افراد تشخیص شده است. در بخش دیگر مطلب گاردین به موقف حکومت طالبان اشاره می شود که در موافقه دوحه تعهد کردند اجازه نمی دهند از خاک افغانستان حملات بر کشورهای دیگر رهبری شود. هفته گذشته از قول ملا یعقوب وزیر دفاع طالبان هم گزارش شد که گفته بود به القاعده اجازه فعالیت دادن نخواهد شد. اما با وصف این در مقاله گاردین به بخش دیگر گزارش ملل متحد اشاره می شود که گفته است افراد القاعده از زابل تا کنر در مناطق مختلف جابجا شدند و شاید بعضی از اعضای آن در منطقه دیپلماتیک کابل هم زندگی کنند، جایی که می توانند به جلسات وزارت خارجه با آسانی دسترسی پیدا کنند. نشریه میل آنلاین در شماره اخیر خود به بازی‌ها و روزگذرانی تعداد زیاد جوانان بیکار افغان توجه کرده و نوشته است یک تعداد جوانان بیکار به خاطر وقت گذرانی به گیم‌ها رو آوردند. نشریه می نویسد اکثر جوانان افغان اکنون به بازی کامپیوتری به نام پابجی در تلفن‌های خود مشغولند و از تلفن‌های آنها صدای مجازی جنگ‌ها بیرون شده و آن هم در شهری که مردم آن با صدای واقعی انفجارها، فیرها و حملات آشنایی دارند. نشریه سخنان یک جوان 23 ساله به نام عبدالمصور رؤوفی را اقتباس آورده است که تمام روز را در اتاق خود نشسته و گیم پابجی بازی می‌کند. رؤوفی گفته است در گذشته فوتبال بازی میکرد و حالا تمام دوستان وی به خارج رفتند و اکنون او وقت خود را با بازی پابجی میگذراند. نشریه می افزاید هرچند طالبان مانند دوره قبلی حاکمیت خود محدودیت ها را بر بازی های جوانان وضع نکرده است، اما باز هم در تلاشند که پابجی را منع کنند. عبدالمصور رؤوفی گفته است آن بازی ها و خنده هایی که در گذشته با دوستان داشتند دیگر نیست و یگانه راه وقت گذرانی همین گیم ها می باشد.
بسیاری از دهقانان ولایت بادغیس گیاه هنگ را جایگزین کشت تریاک کردند. شماری از دهقانان می گویند که این گیاه نسبت به کشت تریاک حاصل و فایده بیشتر دارد. شاپور صابر در این باره گزارش می دهد.
باز محمد که بل در دست دارد در میان بوتای هنگ علوفای اضافی و هرزه را از بین می برد. این دهقان 55 ساله تا 2 سال پیش در این زمینش کوکنار کش می کرد. اما اکنون جای بوتای کوکنار را بوتای هنگ گرفته است. او امسال در 10 جریب زمینش در قریه فرستان در جنوب شهر قلعه‌نو مرکز بادغیس هنگ کش کرده است. باز محمد به رادیو آزادی می گوید
از کشت کوکنار کرده یه خیلی بهتره. یه مال تجارت است. یه هر جای باشه که نمی بیشتر پایده زیاده دیگه.
هنگ یا انقوزه ریشه آن گوشتی و کلوفت که معمولاً به شکل بوته یا درخچهی نمو می کند که بعضاً ساقه آن به ارتفاع 2 متر هم می رسد. هنگ در طول دوران نمو فقط 1 بار تولید گل می نماید. انقوزه یا هنگ برنگ نسواری تیره و سیاه بیزوی کم پن و بسیار بدبو می باشد. حاصلات این بوته به شکل شیره گردآوری می شود. بر بنیاد آمارهای ریاست زراعت و آبیاری حکومت طالبان در بادکیس از هر جریب زمین هند در زمان برداشت حاصل تا 50 کیلو شیره به دست می آید. از شیره هند بیشتر دوا و دیگر محصولات طبی ساخته می شود. هر کیلوگرم شیره بوته هند امسال تا 30,000 افغانی به فروش می رسد. گیاه هنگ به علت سودآوری خوب بدیل مناسب کشت کوکنار در ولایت بادکیس شناخته می شود. عبدالعلیم ساجد کارشناس اقتصادی در بادکیس به این باور است که کشتزارای هنگ اوضاع اقتصادی دیقانان این ولایت را دگرگون خواهد کرد. او در این باره بر رادیو آزادی بیشتر می گوید.
این گیاه نبات است که به دلیل مصرف کم عوامل تولید و سودآوری بالا بدیل مناسبی بر کشت مواد مخدر می باشد. نظر به محاسبات که انجام شده، گیاه هنگ 2-3 برابر کشت مواد مخدر سودآوری دارد.
سودآوری هنگ عبدالباقی 65 ساله یک از دهقانان بادکیس را هم تشویق کرده که همراه با دو پسر جوانش در 20 جریب زمین این گیاه را کشت کند. چشم امید او به این کشتزارهایش است که پس از چند سال بتواند فایده خوبی به دست بیاورد.
3 سال یا 4 سالی زحمت داره. بعد از من دست آمدن دیدش داده این چرکم بسر واصل است. اگر خداوند برابر کنه از من یک آدم یک جور زمین کشت کنه 20 لگر پر واصل میگره.
رئیس زراعت حکومت طالبان در ولایت بادکیس میگوید امسال 1400 هکتار زمین در ولایت بادکیس هنگ کشت شده است. او میگوید سال گذشته تنها 700 هکتار زمین در سراسر بادکیس هنگ کشت شده بود. محسن احسان رئیس زراعت حکومت طالبان در بادکیس میگوید که شیره هنگ برداشت شده از این ولایت به کشورهای مختلف از جمله ایران، پاکستان و هند صادر می شود. او افزود که حاصلات هنگ در سالهای پیش رو در بادکیس چند برابر خواهد شد. رئیس زراعت بادکیس میگوید این اداره برای توسعه کشتزارهای هنگ دهقانان بادکیس را تشویق و حمایت می کند.
3000 هکتار زمین کشتزارهای هنگ در ولایت بادغیس وجود دارد. این کشتزارها در مناطق مختلف مانند ولسوالی مقر و شهر قلعه‌نو بیشتر کشت می شود. اما در ولسوالی های دیگر هم کماکان کشت می شود.
مختلف ولسوالی کدی؟
هنگ در دل دیقانان بادکیسی همانند باز محمد بذر امید کاشته که بتوانند به کمک این بوته‌ها از فقر و بیچارگی نجات پیدا کنند.
صحت سرمایه زندگی. در این برنامه به مسائل مختلف صحی و طبی می پردازیم. متخصصان مهمان ما می شوند و ما پرسش های شما را با آنها مطرح می کنیم. یک شنبه ها ساعت 3 به صورت زنده و جمعه ها ساعت 1:30 از رادیو آزادی.
امروز یک شنبه هست و شنیدن برنامه صحت و زندگی رو از رادیو آزادی از ساعت 3 تا 4 بعد از ظهر فراموش نکنید. 1:23 پس از چاشت به وقت افغانستان شد. تا 7 دقیقه دیگر فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت تکرار برنامه شکست سکوت پخش می شود. وزارت ارشاد حج و اوقاف حکومت طالبان اعلام کرده که هزینه هر زائر حج در افغانستان امسال حدود 400,000 افغانی خواهد بود. در این حال شماری از افغانان که قصد ادای مراسم حج را دارند میگویند که این هزینه برای برخی زائران کمرشکن است. بیشتر در این گزارش.
سفر پرهزینه حج امسال در سایه مشکلات اقتصادی مردم افغانستان. شماری از افغانهایی که امسال به حج می روند می گویند که قادر به تامین هزینه تعیین شده از سوی وزارت ارشاد حج و اوقاف حکومت طالبان برای سفر حج نیستند. حاجی محمد گل باشنده ولایت غزنی در این باره به رادیو آزادی گفت:
قیمت دو برابر شده. قبلا $2,000 بود، اما حالا تا 4,000 و چند صد دلار است. بنابراین مردم عام نمیتوانند فریضه حج را انجام دهند.
شمس الحق باشنده ولایت کندوز نیز دیدگاه مشابهی دارد.
مراجعه کردیم در ریاست حج اوقاف ولایت کندوز که داد دوستای خود. زمانی که مراجعه کردیم اونجا طبق معمول باید مراحل قانونیش را تعیین میکردیم که برای ما گفته شد که پرداختی که قبلا میشد به حج فرضی و پرداخت $2,400 بود، فعلاً این افزایش پیدا کرده به $4,600. بنان این مشکل است برای خود ما و برای سایر دوستایی که اینجا آمده بودن که تصمیم داشتن که ثبت نام بکنن.
با این حال حکومت طالبان اعلام کرده است که بر اساس برآورد وزارت ارشاد حج و اوقافشان، سفر حج امسال برای هر زائر حج حدود 400 هزار افغانی هزینه خواهد داشت. در اعلامیه این وزارت آمده است این مراسم برای زائران حج سنی مذهب 371,700 افغانی و برای اهل تشیع 376,200 افغانی هزینه خواهد داشت. فضل محمد حسینی سخنگوی این وزارت درباره افزایش قیمت سفر حاجیان نسبت به سالهای گذشته به رادیو آزادی میگوید:
بلکه در پول روپی دیجی دی خدمات و لپا
همه این پول صرف خدمات حاجیان می شود. امسال قیمت حج به شدت به خاطر مالیات های اعمال شده از سوی عربستان سعودی افزایش یافته است و همچنین افزایش قیمت سوخت تیاره در بازار جهانی افزایش یافته و قیمت تکت ها هم بالا رفته است.
آقای حسینی می گوید دلیل تفاوت میان هزینه سفر حاجیان شیعه و سنی این است که مراسم حج شیعیان بر اساس فقه جعفری ادا می شود و ارائه خدمات لازم نیازمند هزینه بیشتر است. حج رکن پنجم اسلام است. این مراسم به تمام مسلمانانی فرض است که توانایی مالی و بدنی لازم را دارند. افغانستان در حال حاضر با بحران اقتصادی روبرو است و فقر هر روز در حال گسترش است. محمد محق عالم دین در صحبت با رادیو آزادی می گوید
کسایی که طرفدار گرایش عارفانه بود در تاریخ اسلام مانند بایزید بسطامی و ابوالحسن خرقانی و سعید ابوالخیر و دیگران به این نظر بودند که اگر پولی که صرف حج می شود برای خانواده فقیر بیوزن حایتی ما و دیگر مردم های مستمند داده شود ثواب او از حج بیشتر است.
وزارت ارشاد حج و اوقاف حکومت طالبان میگوید امسال 13582 تن از افغانستان برای مراسم حج به عربستان سعودی سفر میکنند. این در حالی است که پیش از همگیری ویروس کرونا همساله حدود 30,000 زائر برای ادای مراسم حج فرضی به عربستان سعودی میرفتند.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی هست.
شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمال او بلډینګ او سرای سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه د مسپخین لدو تر چلورو بجو.
یک و 27 دقیقه پس از چاشت به وقت افغانستان شد. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com و صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید. facebook.com/azadiradioazadi را همچنان در توییتر، یوتیوب و اینستاگرام دنبال کنید.
پیام ها و نظریات شما.
ما یک تقاوت پیشیم و در نار مرد پای داتیم در شبه تقاوت ما بازی دارد که پلیزون اعلان میکنن. ما روزی خور هستیم، شب یک تانان در خانه بودیم در پنج نفر برویم. یک دکارچیه نکشم که بار نمیدارد. ما سی شب خدمت کردیم، شعبه را جلو کردیم، زحمت کردیم، تدبیر کردیم. نمیدونی شب هم کرای خانه پایم، کرای خانه قضا رستم، ما را از خانه های میکنن. ما چه کنم؟
مثلا از گرسنه باشیر میدنم، باید بگویم که نه وهابی هستم نه داعش. جمهوریت اسلامی ما را سزای اقتصادی میدهند. مخالف رژیم اشرف غنی و طلبه هم بودم، فقط معلم بودم. حالا نمیدانم امارت به کدام گناه تقاعد ما را قبلا از معاشات ما عوض شده آن را به ما نمیدهند.
من فقیر محمد کارمند متقاعد از کابل به تماس شدم. با حقوق متقاعدین توجه نگردیده، متقاعدین ضعیف ناتوان که رسانه ها هم چندان انعکاس داده نمی شود. مسئولین امارات اسلامی داد و شریعت و ترحم و عدالت می گوید و از حقوق متقاعدین مسکین فقیر و ناتوان چشم پوشی می نماید. آیا ترحم و عدالت همین است؟
پیام شما، نظر شماست.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01.
بار دیگر از همراهیتان تا این دم با من و همکارانم سپاس. تا لحظات دیگر تکرار برنامه شکست سکوت پخش می شود. آیست آیست رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. 1:30 پس از چاشت و وقت افغانستان شد. حال فشرده خبرها. برخی از مردم محلی در ولسوالی چپدره ولایت کنر میگویند که بر اثر وزش باد آتش سوزی در جنگلات این ولسوالی دوباره شعله‌ور شده. مقام های طالبان گفتند که آتش سوزی در جنگلات کنر و نورستان مهار شده است. سفارت ترکیه در کابل از توزیع مواد غذایی و غیر غذایی کمک این کشور با 500 خانواده در کابل خبر داده. این سفارت گفته که این کمک ها توسط ریل به افغانستان منتقل شده است. چندین انفجار شهر کییف پایتخت اوکراین را دیشب تکان داد. شاروال کییف امروز گفت که دو منطقه در این شهر هدف قرار گرفته و در نتیجه یک نفر زخمی شده است. و در ادامه بازی های رایابی به جام جهانی کرکت، تیم ملی کرکت افغانستان فردا در دومین بازی پنج آوره با تیم زیمبابوه وارد میدان می شود.
شکست سکوت.
وکیل مدافع بودم، کار خود از دست دادیم، همه رویه های ما را اینها گرفتن.
حق و حقوق انسان در نظر بگیریم. ارزش های 20 ساله خود از دست دادیم.
جامعه هم به مرد ضرورت دارد و هم به زن ضرورت دارد.
سلام شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و در این برنامه شکست سکوت با شما خواهم بود. در برنامه امروز شکست سکوت تمرکز میکنیم روی بسته شدن تعداد زیاد رستوران ها در هرات که مربوط به خانم ها بودند و این رستوران ها برای خودشان و اطرافیانشان یک منبع درآمد و زندگی به شمار می رفت. بعد از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان اکثریت این رستوران ها و تجارت های خرد و بزرگ دیگری که به خانم ها تعلق داشتند بسته شدند. هرچند کدام دستوری از سوی حکومت طالبان در این رابطه صادر نشده، ولی مالکان این رستوران ها خودشان از تشویش و نگرانی که دارند رستوران های خود را بستند و یا به افراد دیگری محول کردند. قیوداتی که توسط حکومت طالبان بر فعالیت و تعلیم زنان و دختران ایجاد شده، یک تعداد از زنان تجارت پیشه را ترسانده که آنها خودشان تجارت خود را بسته و حتی افغانستان را ترک کردند. قبل از آن که بیشتر روی این موضوع بس کنیم، گزارشی را در این مورد از هرات داریم که با هم بشنویم.
صفیه محیطی تا پیش از حکومت طالبان مالک رستورانی به نام بانوان حریوا در ولایت هرات بود. پس از حکومت طالبان در بیش از 9 ماه گذشته تابلوی رستورانتش را از ترس طالبان پایین کرده و خدماتش به سفارش غذای خانگی خلاصه شده است. او که عضو اتاق تجارت و سرمایه گذاری زنان هرات بود، برای ادامه کارش ترک کشور کرده و رستورانتش را به فرد دیگری سپرده است.
خوب شده بود که نه طالبان آمد، بعد طالبان دیگه یک ماه یک نیم ماه بسته بود. خب حالی هم ایتو بسته نیست، چون جای رستورانت ما یک تابلوش پایین کردیم از وقت طالبان.
این در حالی است که مسئول پیشین اتاق تجارت و سرمایه گذاری زنان هرات به رادیو آزادی میگوید پس از حکومت طالبان حدود 10 رستوران که از سوی زنان اداره میشد بسته شده است.
قبلا خانم ها در سکتور تجارت در بخش رستورانداری تقریبا در ولایت هرات به تعداد 15 الی 16 خانم تجارت های کوچکی در بخش رستورانداری ایجاد کرده بودند که متاسفانه با آمدن طالبان کاملا این رستوران ها بسته شده و فعلا منتظر ازی هستند که ببینن دولت طالبان چی تصمیمی میگیرن.
وزارت تجارت و صنعت حکومت طالبان به پرسش های رادیو آزادی در این باره و اشتغال زایی به زنان پاسخ نداد. به گفته مسئولان پیشین اتاق تجارت و سرمایه گذاری زنان هرات، زنان در سالهای پسین رشد چشمگیری در قسمت تولیدات صنایع و سرمایه گذاری های خرد و بزرگ داشتند و زمینه کار را برای ده ها زن دیگر نیز فراهم کرده بودند.
بسته شدن این چنین رستوران ها و یا تجارت هایی که توسط زنان اداره می شدند چه عواقبی دارند؟ تأثیرات آن بر حلقه بزرگتری که در این تجارت ها اشتغال داشتند و از همین جا زندگی خود را تمویل می کردند چه است؟ عموما تأثیر این کار در جامعه چگونه است و در اقتصاد عمومی هم چه تأثیری می تواند داشته باشد؟ همین موضوعات را با مهمانان خود مطرح کرده و نظریات آنها را در این مورد با شما شریک می سازیم. مهمان ما در این برنامه خانم تجارت پیشه نورضیا صافی هستند که بیشتر روی تأثیرات تجارتی و اقتصادی این موضوع بحث خواهند کرد و همچنان خانم خاتون محمد را داریم که در مورد مشکلات اجتماعی و حقوقی که روی این موضوع مطرح شده بحث میکنیم. اول میریم پیش خانم نورضیا صافی، خانم تجارت پیشه افغان که در خط تلفن با ما هستند. خانم صافی بسیار خوش آمدین به برنامه شکست سکوت. شما از همینجا شروع کنین که همه بسته شدن تجارت های خرد و بزرگی که توسط زنان در افغانستان اداره می شد چی تأثیر سر حلقه کوچکی که این تجارت پیش می بردن اول میگذاره و بعدن به حلقه های بزرگتر می رویم؟
سلام و احترامات خدمت شما و شنونده های عزیزتان، امید که همتون جور سعادتمند باشین. می پردازیم به این بحثی که شما این روز در نظر گرفتین، تجارت های خرد و کوچک به هر سویه که باشه امروزه خانم‌ها در اون بخش فعالیت میکنن یا آقایان فعالیت میکنن، به هر دلیلی که بسته میشه باعث فرار سرمایه میشه. و به صورت امی که به هر دلیلی که از طرف دولت هست یا هر نهاد دیگه که باعث میشه که در فعالیتگاه ها بسته شوه و امون تجارت های کوچک درش بسته شوه، این خودش یک دلیل معجب به خاطر فرار سرمایه میشه و ما به حد کافی در اثر تحول سرمایه خود از دست دادیم و بیشتری از کسایی که تجارت پیشه بودن و فعالیتگاه های خرد و کوچک داشتن ما بیشتر در اثر تحول از دست دادیم که اکثریت فرار کردن. باید باقی مانده هم که به دلیل های مثلا خرد و کوچک اینا بسته شوند، ما امو یک چی بگیم که امو آید حداقل رم که فعلا ما در دست داریم امورم از دست میدیم، یعنی امو سرمایه کوچکتر رم که ما فعلا داریم اونم از دست میدیم که یک امیدواری حداقلیم که باقی مانده امو امیدواری هم از بین میره. پس این تاثیر بسیار ناگوار بالای جامعه، بالای آینده کشور و خواستن بالای وضعیت فعلی اقتصادی دارد. طبعا
خب اگر سردی تمرکز کنیم که یک تجارت ولو هرچی کوچک باشه باز هم یک تعداد در اونجا کار میکنن، اول خود مالک تجارت از او برداشت میداشته باشه، برداشت مالی، بعدن یک حلقه کوچک دیگر در دور از او کار میکنه که اونا هم خانواده های خود تمویل میکنن، اینا میکنن. سردی حلقه عموما سر خود از یک حلقه چی تأثیر خواهد داشت؟
خب طبعا ما هر فعالیتگاهی که بسته میشه و خواستم که موضوع رستوران تا امروز ما گفتیم و گزارش هم شنیدیم، رستوران خواه حد اقل اما یک کوچکترین برگر فروشی هم که باشه یک دو نفر در اون مصروف میشن، چی خواسته که یک رستوران باشه که به اون مرسایی بره و او یک جای محل اختصاص داده باشه که چند نفر برن بتارن که داخلی اونجا مثلا دو تازه خدا سرس کنن. طبعا در اونجا آشپز دارن، اونجا ممالکش خودش نفع میبره، با آشپز ماش خدا میگیره، مثلا گرسون داره، یا به هر صورت صفاکار حداقل امو کوچکترین فعالیتگر اونجا یک صفاکار میباشه که از اونجا نفع میبره. طبعا اونا آید خانوادی خود از دست میتن، چی داره که مثلا امو به طور هم بگویم که امو خوراکی خانوادی خود که میبرن پس بعد از این دیگه ندارن، وقتی او بسته میشه امو فعالیتگاه دیگه اونا نمیتونن که امو نیازهای روزمره خود برآورده بسازن و این همه بیکار میشن و سطح بیکاری بلند میره در کشور.
خب به حیث یک خانم تجارت پیشه، شما خودتان فعلا در افغانستان چی اشتغال دارین و تا چی اندازه محدودیت در راه اشتغال شما وجود داره؟
ما خود در فعالیت ما در بخش دیزاین خانه هست، ما صنایع دستی با ما خانم ها کار میکنن. محدودیت هایی که وضع شده مثل موضوعات ایجاب و اینا بر ما وضع شده، خب اونا خدمت تاثیر گذار بالای ما نیست و هم حجاب است، حجاب چیزی است که اسلام بر ما یعنی همو یک موضوع اسلامی است بر ما محدودیتی وضع نمی کنن، اما بعضی محدودیت های دیگه ای که مثلا خانم ها اگر از خانه نبراین، که ما چند قبل هم همی صحبت ها را داشتیم با شما، موضوعاتی هست که اقتداد مثلا همون نمی کنند که از خانه خود براین بیاین به یک فعالیتگاهی در اونجا مثلا کار خود بکنه. مثلا دور مثال خانمایی هستن که خیاط هستن یا گلدوز هستن، مثلا همی صنایع دستی به هر صورت که باشه، قالین باف هستن، اونا قبلا می ترسن که برن به یک فابریکه که از محل خاص برای خانما در نظر گرفته شده بودن، می رسن یا خانما یا آقایان بودن اونجا کار خود انجام میدن. مثلا بیشتری جایا بودن که یک دو طبقه جایی در نظر گرفته شده بود یا دو اتاق جدا در نظر گرفته شده بود، در یکش مثلا مردا خیاطی میکرد یا قالین میبافت، یا در یکش مثلا خانما، و یا هم به طور مثال خیاطی داشتیم که قیچیگر یا مو کسی که قیچی میکردن اونا مردا بودن، فعلا نمیتونن که اونا با هم یک جا کار بکنن، و این محدودیت تاثیر میگذاره که یک فامیل دیگه نمیتونه که مو خانم خود یا خواهر خود و هر صورتی مو خانم فامیل اجازه بده که بیرو بره، و طبعا سر اقتصاد خانوادهشان تاثیر گذاشته و مشکلات دارن. خواستن این تاثیرات به کابل بیشتر می باشد، چون اکثریت بیجاو شدگان ما در کابل داریم و اینا اکثریت به خانه های خود کرا می پردازن، یعنی خانه شخصی ندارن، خانه کرایی دارن، و یعنی نمیتونن که همو نیازهای روزمره خود برآورده کنن، چی خواسته که اونا مثلا پول برق رو بپردازن یا مثلا کرای خانه رو بپردازن. از هر طرف این روزا ما شما شاهد از این هستیم که قیمتی به اوج خود رسیده، از هر طرف همتنان ما به مشکلات اقتصادی روبرو شدن، و این محدودیت ها یعنی همو تاثیرات مشکلات یا مقیمتی ها را بیشتر میکنن و بیشتر مردم هم متضرر میکنن.
خب خانم صافی، با شما دوباره برمیگردیم، ما با شما خواهیم بود. حالا در خط دیگه تلفن خانم خاتول مهمنده داریم که اونا هم در رابطه با خانم ها کار میکنن و درباره حقوق اجتماعی و مدنی خانم ها. خانم مهمنده، شما صحبت های خانم صافی را هم شنیدین، ما امیدوار هستیم که امو گزارش کوچکی که ما از هرات داشتیم درباره بسته شدن رستوران ها را هم شنیدین، هرچند اونا هم گفتن که بر از اونا دستوری بسته شدن دادن نشده، اونا خودشان از نگرانی و تشویشی که داشتن رستوران خود بسته کردن و یا لوحه پایین کردن. شما عموما تاثیرات اجتماعی حالات امروزه را مخصوصا سر تجارت چگونه میبینین؟
ابتدا سلام خدمت شما و مهمان محترمتان و شنوندگان عزیز رادیو آزادی. باید چنین عرض کنم که تاثیرات منفی که بالای اوضاع تجارتی در افغانستان گذاشته یک سلسله اقدامات حکومت طالبان نسبت به زنان است. طبعا زنان تجارت پیشه افغان احساس بیامنیتی میکنن، احساس میکنن که خب اگر که کارفرما خودشان است، طبعا قسمی که مهمان عزیزتان گفتن که قیچیگرا در دستگاه خیاطی اینا مردا بودن، دستشان کوتاه شد. در عرصه تجارت من گمان نمیکنم که بسیار زیاد پیشرفت در این حکومت صورت بگیره، چون اینجا یک خط خیلی درشت میان زن و مرد کشیده شده و ممانعت های خیلی واضح ایجاد گردیده که زنان نباید با مردا در ارتباط باشن، ولوی که کار باشه. شما ببینید که مکاتب از حضور زنان مکاتب بچار منفی کرده، تمام شاگردای طبقه ذکور هستن، اونا معلمای اوناس ندارن، در حالی که دیروز من گفتگوی با یکی از شاگردای مکتبای کابل داشتم، به خاطر یک مقاله که نوشته میکردم برای من گفتن که معلمین ریاضی ما را که بسیار زیاد معلمای وارد بودن، خانم‌ها بودن، از مکتب ما بیرون کردن. اینا لا دای یک چنین اوضاع وقت زنان تجارت پیشه یا خانمایی که رستوران دارن در شهر ایراد احساس ناامنی میکنن، واقعا موضوعی نیست که تعجب کنیم، و ولوی که نگفته باشن حکومت یا هشدار نگرفته باشن که چاره بسته کنن، ولی یک سلسله اقداماتشون خیلی ها تأثیر گذار است. و از یاد نبریم که در شهر ایراد تعصبات در علیه زنان کمتر از دیگه شهران نیست. ما کدام مشکل با هیچ شخص با نفوذ مذهبی ندارم، ولی وقتی که زنا بر اینا مشکل ساز میشه، این قابل ایست که بررسی شود و باید پرسیده شود که وقت شما در یک محیط، در یک مملکت حکومت میخواین، حکومت تنها برای مردان نیست،
در یک جامعه دو قشر وجود داره، هم قشر زن است هم قشر مرد. حالا شما ببینین در کشور چین بزرگترین دست در تجارت زنا داره، در تایلند، در فیلیپین، در کشور این، اینا کشورهای آسیایی هستن، ولی متاسفانه حکومت طالبا آنقدر محدودیت های ایجاد کردن که زنای در صنایع هست، یعنی زنای تجارت پیشه ما از ترس و شک خود محدود می سازن.
تشکر شما. پس برمیگردیم به خانم صافی. خانم صافی، شما صحبتهای خانم خاتون مومند هم شنیدین. شما خودتان تا چه حد در فعالیتتان در داخل افغانستان محدودیت ها را حس کردین و چگونه برخورد صورت میگیره که شما را وادار بسازه که شما از فعالیت گویا دست بکشین؟
باید آدم هر آن چیزی که واقعیت است واقعیت ها را باید آدم انعکاس بده. شخصا ما کدام ممانعت فعلا در مقابل کار خود ندیده. معمولا در نمایشگاه ها میبینیم که ما اشتراک میکنیم و نمایشگاه ها از طرف حکومت اکثریت از اینا چی میشه تدبیر میشه و ما با اونجا اشتراک میکنیم. فقط یکانه چیزی رو که بر ما در نمایشگاه ها گفته شده همو مسئله اجاب است که باید اجاب مراعات بکنیم. موضوع دیگه تا بالا بر ما پیش نامده جز این که ما فعلا بازارهای خود از دست دادیم، یعنی مشتری نداریم فعلا. با خود ما همه ما میفهمیم که مشکلات اقتصادی است و سبب این مشکلات اقتصادی بازارا را از دست دادیم، مشتری نداریم. به مخاطر است که ما اکثریت کارمندای خود جواب دادیم و اینمی باعث شده که مثلا به طور مثال اگر کم از کم در نظر بگیرم که 10 کارمند خود ما جواب دادیم، یک 5 تا یک کس دیگه جواب داده، یک 10 تا کس دیگه جواب داده، سطح بیکاری به اوج رسیده. یعنی حال اکثریت کسا بیکار هستن و مشکل در کل مشکل اقتصادی است، مشکل بازار است.
خانم صافی، یک موضوع دیگه هم که وجود داره و ایست که مشکل مالیات و پرداخت مالیه از طرف تجار است، اگر تجار خرد باشه یا بزرگ باشه، در این ساحه چی مشکلات در راه شما وجود داره؟
فعلا توانایی کس ندارن. فعلا شاید مثلا یک تجار از طرف تجار، یعنی مسئولیت یک تجار است یا یک متشبث است که باید همو مسئولیت روبوارش هست یا مثلا سالانه همو تکس خود باید پرداخت بکنن. حال نظر به مشکلات اقتصادی نمیتونن که تکس خود پرداخت بکنن. و یا یک مشکل دیگه که ایجاد شده به طور مثال یک کسی همی جواز خود میخواین که تمدید بکنن، تمدید سالانه جواز یا جواز جدید گرفتن که قبلا یک جواز مثلا 30,000 افغانی بود، حال به 17,000 افغانی، 17,500 افغانی بلند رسته. و یا قیمت چی میگن جواز خود که دوباره تمدید میکنن، قیمت تمدید جواز به 12,500 رسیده. خب این در کل مشکلات هست. یک تعداد کسا تا جایی که برن مثلا جواز خود تمدید کنن ما به فعالیت نمیکنم، چون ندارن توانایی خود که نمیاله توانایی امیر ندارن که جواز خود برن تمدید بکنن و از توی دیگه که جواز تمدید نباشه کار کردن نمیتونن. اکثریت کسا شاید به می دلیل نتونستن که فعالیت های خود پیش ببرن و دست گرفتن از فعالیت های خود. تعداد کسایی که آیدی های تجاری دارن شاید فرصت از ایره مثلا مساعد میبینن که شاید از یک جایی از صفر شروع بکنن، ولی برمیخورن به اینکه جواز باید بگیرن، به مشکل جواز برمیخورن که قیمتش خیلی بالا رفته، نمیتونن توانایی زیر ندارن که کار شروع بکنن.
خب برای تجارت بعض مسائل دیگه هم ضرور است، مثلا بودن برق، خدمات دیگر اجتماعی. در این بخش شما چی فکر میکنین که وجود داره چیزا؟
مشکل برق خوب فعلا صد درصد شده تقریبا. مثلا چند قبل شما شاید بینیم یه هفته پیش حدود 4 روز برق نبود و همگی چون قیمت تیل بالا رفته کسایی که جانورتور استفاده میکنن، وقتی که برق میرفت جانورتور استفاده میکنن، قیمت تیل بالا رفته نمیتونن آل استفاده بکنن و برق خوب نیست در کل. از طرف صبح معمولا برق نمیباشه، بعد از ظهر برق میایه، برای چند ساعت بعدا پس میرون و بسیار تعداد اندکی از سرمایه گذارا هستن که در فعالیت کارشان سیستم سولر را توانسته بودن دمو قبل از تحول تنظیم بکنن که اونا برشان شاید اوقدر تغییرات نامده باشن. من می چند یک نیم ساعت پیش از امی تماس شما رفتیم، از یک فعالیتگاه دیدن کدیم که اونا شیرپیره تولید میکنن و امی بعضی چیزهای مثل سفنج دسترخان و پکیجای برای شیرینی جور میکنن، بسیار چیزای مقبول مقبول. ولی اونا گفتن که ما از صبح تا بیگاه منتظر هستیم که چی وقت برق بیه تا ما مکارای برشکاری و خود یا مکارای دیزاین خود شروع کنیم، چون ما توانایی روشن کردن جنراتور خود نداریم. پس این مشکلات دامنگیر همگی است، هر کس به هر نوعی از این تحول یک چیز خورده ضرر برش رسیده.
تشکر خانم صافی، از شما یک وقفه کوتاه میگیریم، باز میریم پیش خانم خاتون مهمند.
شکست سکوت. بحث های رادیو آزادی با زنان و آنهایی که در جامعه و خانواده آسیب پذیر بودند. این بحث پنجشنبه ها ساعت 1:30 نشر می شود.
خانم مومن سلام دوباره بر شما. شما صحبت های خانم سفیر هم شنیدین، اونا خودشون یک خانم تجارت پیشه هستن که فعلا هم در افغانستان هستن، از فعالیت های خود اینا گفتن. شما چه تبصره روی صحبت های خانم سفیر داره؟
مثلا برای خانم صافی قدرت و قوت بیشتر تمنا میکنم و آفرینشان که در همچه یک شرایط واقعا فعالیت میکنن. گفته هایی که خانم صافی تا ما و شما رساندن که گویا جواز تجارتی یا اقدر بلند رفته از 3000 تا 12000، ما فقط سوال ما اینه میست یا میخواستم روی از این موضوع بحث کنم که یک زمان ریاست پیشوران سرپرستی تمام تجارت های سکتور خصوصی و سکتور دولتی داشت. ایناله که این جواز با کدام اساس اقدر پولش بلند رفته، این هم قابل پرسش است و قابل ایست که آدم باید رویش بررسی کنه یا مطبوعات باید این از خود حکومت پرسان کنه که در صورت که چرخ اقتصادی یا چرخ تجارت به شکل درستش پیش نمیره و در چرخش نیست، از کدام درک یعنی اینا میخواین که از تجار قدر پول تقاضا کنن. ما شما شاهد هستیم که از بعد از تعالی که رخ داد در آگوست سال گذشته چرخش اقتصادی کاملا استاده شده، صادرات و واردات من گمان نمی کنم که به ختم منظم صورت میگیره، بسیار مال تجار قیمتش بلند رفته. مارکت در افغانستان تا جایی که من معلومات دارم خیلی ورشکسته شده و با استثنای صنایع داخلی که اونا در خود بازارها کم و بیش خرید و فروش میشه، کالاهای دیگه در افغانستان وارد نمیشه، چون قیمت کالاها آنقدر بلند است که از توان تجار افغانستان پورا نکوره یا وارد کنن یا کالای که داخلی است صنایع داخلی او را به بیرون بفرستن. شاید بعضی ها باشن ولی این باید بررسی کنن که چه وقت یعنی چه گونه میتوانن که این نابسامانی ها را سر و سامان بتن و حداقل که شده خانم ها را دستشان در این عرصه باز نگه دارن، چون دور خانم ها خیلی مهم است.
درست است خانم مهمند، بسیار تشکر از اشتراک شما در این برنامه. من می سوال شما را و همچنان نظر خانم سافیر یک بار دیگه میپرسیم که چی چیزهایی باید بکنیم که راه صاف شد و بهتر شد و اینا چی پیشنهادات دارن برای نظامی که در فعلا در افغانستان حاکم است؟ خانم صافی شما صحبتهای خانم مومند شنیدین، اگر کدام معلومات و یا اشاره به صحبتهای زنده دارین رو بکنین و تا دو دقیقه دیگه اگر نظریاتان رو بگین که چی باید شود که زندگی برای تجار مردمان تجار پیشه خصوصا خانم ما راحت تر شود. بفرمایید.
تشکر میکنم از خانم مهمند عزیز، نقطه بسیار خوبی را اشاره کردن. اونا گفتن که قبلا تحت اثر اتحادیه پیشوران بود، چی وقت بوده من نمیدونم، شاید در وقتا من فعالیت سوری نداشتم. فعلا تمام جوازها برای تجارت پیشه ها به چی داده میشه؟ ملکیت های فکری که قبلا فکر میکنم به نام آیسا بود فعالیت میکرد که تحت اثر وزارت تجارت صنایع است و پیشواران به مو پیشه های کوچک که فکر میکنم مثل اصناف اینا جواز میتن که شاروالی هم برزن جواز میتن مثل دکانا و اینا و این قابل بحث است. ما این موضوع را از وزیر صاحب تجارت هم پرسان کردیم، چون جلسه رو در رو با اونا داشتیم یک جمع از خانما این موضوع را برش توضیحات بر ما نداد
میشه که رسانه اگر این آزار پرسان کنن شاید جواب خوبتر بگیرن از شما. و برمیگردیم به این موضوعی که شما گفتین پیشنهادات کنه، میشه بگوین پیشنهادات ما در کل امیال مشکل جز دولت حل کردن دیگه هیچ کس نمیتونه که مشکل حل بکنه، رای حل جز امی وجود نداره. دولت باید تجار فعلا حمایت بکنه، مثلا امی ابهاماتی که بین خانما وجود داره که قبلا ما فکر کردیم که فعالیت به ها از طرف دولت شاید بسته شده، امی رستوران های ایران که شما در جریان صحبت ها گفتین که اونا گفتن که از ترس و چی ما خود ما ای را بسته کردیم در حالی که کدام دستور دریافت نکردیم. امی ابهامات اینا رفع بکنن و دست تجار را بگیرن و حمایتشان بکنن تا که تجار حمایت نشوه حالت تغییر نمیکنه. تجار اگر حمایت شوه تجار میتونن که خانواده را حمایت بکنن، میتونن که کارگرها را جذب کنن دوباره و به این صورت میتونیم که ما دوباره به محالت اولی برگردیم انشالله و بتونیم که از او بهتر و بهتر هم پیش برن.
بسیار تشکر از شما خانم نورزیا صافی. شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به پایان این برنامه شکست سکوت. در برنامه امروز روی بسته شدن بعضی از تجارتخانه های کوچک و رستوران ها که توسط زنان اداره می شد صحبت داشتیم.
See you.